بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 284 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم می رسیم به آیه 142 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و وعدنا موسی 30 لیلتا و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. این آیه و آیه بعد آن سخن از وعده الهی با پیامبر موسی علیه السلام می دهد که در طور سینا، در شبه جزیره سینا، کنار طور سینا که منظور از طور به زبان سریانی یا عبرانی یعنی کوه بزرگ، همان جبل عربی، طور سینا مانند کوه سینا، در آنجا الله عز و جل وعده‌ای گذاشت با پیامبر موسی و وعدنا موسی، و در قرائت دیگران خوانده شده که و وعدنا موسی، وعده دادیم یا با اون میعاد گذاشتیم با پیامبر موسی 30 لیلتن، که 30 شبانه روز خود را آماده کن، بعد از 30 شبانه روز بیا به میقات ما، و اتممناها بعشر، سپس این 30 شبانه روز را به 10 شبانه روز دیگر تکمیل کردیم، و کل این فاصله زمانی برای آماده شدن میعاد و میقات الهی با پیامبر موسی علیه السلام 40 شبانه روز تکمیل شد. در دیگر سوره ها آمده که وواعدنا موسی 40 لیله. اینجا یه خوره به صورت تفصیل و به صورت تفکیکی ذکر شده که اول 30 شبانه روز بود، بعد به 10 شبانه روز بر آن افزوده شد و مجموع شد فتم میقات ربه 40 لیله، مجموع شد 40 شبانه روز برای میقات پروردگارش، که گفته شده در این 40 شبانه روز از پیامبر موسی علیه السلام خواسته شده که روزه بگیرد و با برخی از عبادت ها و تسبیح و تقدیس ها آمادگی ایمانی و معنوی را ایجاد کند تا بیاید و پروردگار با او سخن بگوید. این مسئله طبعا بعد از نجات بنی اسرائیل از فرعون و عبور آنها از دریا و ورود آنها به شبه جزیره سینا می باشد، آن شبه جزیره مثلث شکلی که بین مصر و بین فلسطین قرار دارد. و قال موسی لاخیه هارون، وقتی که پیامبر موسی می خواست بنی اسرائیل را رها بکنه و بره به میقات پروردگار، و آنچنان که در آیات بعدی خواهد آمد که برای این کار 70 نفر از نخبگان بنی اسرائیل را انتخاب کرد و با خود برد، و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، یعنی همراه پیامبر موسی 70 تن از نخبگان بنی اسرائیل در این میقات حضور داشتند. وقتی که این نخبگان و این بزرگان، بهترین آنها از لحاظ ایمانی انتخاب شدند، افراد ضعیفتر در بین بنی اسرائیل باقی ماندند که نیاز به یک رهبر داشتند. به همین دلیل پیامبر موسی علیه السلام به برادرش هارون گفت و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، جانشین من در قوم من باش. و قوم موسی قوم هارون هم بود، بنی اسرائیل بودند، یعنی اینکه اداره بنی اسرائیل را بر عهده بگیر، چون پیامبر موسی علیه السلام همیشه این احساس را می کرد که بنی اسرائیل اگر بدون رهبر و بدون یک مدیر رها شوند قطعا منحرف خواهند شد. و اصلح، و فرمود وقتی که در بین آنها هستی به عنوان یک پیامبر و بزرگتر، راه اصلاح را در پیش بگیر، مبادا که بنی اسرائیل فساد بکنند و تو را نیز به فساد بکشانند. ولا تتبع سبیل المفسدین، و از راه مفسدین پیروی نکن. پس در بنی اسرائیل افرادی مفسد وجود داشتند و متاسفانه همین کار هم صورت گرفت. در این 40 روزی که پیامبر موسی غایب بود از بنی اسرائیل، این قوم گوساله پرستی کردند، یک گوساله از طلا که سامری برای آنها درست کرد، طلاها را ذوب کردند و یک گوساله درست کردند و این گوساله صدا میداد، صدای گاو میداد، باد از دهنش بیرون میشد و از پشتش بیرون میومد، اومدن گفتن هذا الهکم و اله موسی، گفتن موسی رفته کنار تور سینا دنبال پروردگارش میگره، در صورتی که پروردگارش اینجاست، همین گوساله که ما درست کردیم. فنسی و گفتن که موسی دچار فراموشی شده، رفته اونجا دنبال پروردگارش میگرده. این قوم بنی اسرائیل اینطور بودن، به هر نحوی که میخواستی آنها را اداره بکنی، به هر حال از یک جایی مشکل پیدا میشد و دردسر درست میشد. خلاصه کلام، ولما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی که پیامبر موسی به میقات ما آمد، و کلمه ربه، و پروردگارش بدون واسطه جبرائیل با پیامبر موسی سخن گفت، یعنی اینکه پیامبر موسی صدای رب را شنید، الله با او سخن گفت، گفت انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. وقتی که پیامبر موسی صدای پروردگار را شنید، ابتدا اول ترسید، بعد گفت لا تخف، بهش گفت نترس، من پروردگار تو هستم، رب العالمینه که با تو سخن میگوید، این صدای من است. کم 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 پیامبر موسی به یک آرامشی رسید و یک طمع هم اینجا به کار برد. وقتی که صدای رب را شنید، قال رب ارنی انظر الیک، گفت بار الله یک درخواست دارم، خودت رو به من نشان بده، میخوام تو رو ببینم. به هر حال صدای زیبای پروردگار این حس را در آن لحظه بسیار حساس در پیامبر موسی ایجاد کرد که این درخواست را بکند. و این در صورتی است که وقتی بنی اسرائیل به پیامبر موسی گفتند که ما حرف تو را باور نمی کنیم، و قالوا لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتا، مگر زمانی که الله تعالی را آشکار ببینیم، اون وقت که حرف تو را باور میکنیم. فاخذتهم الصاعقه، اینجا بنی اسرائیل دچار صاعقه شدند در مقابل این درخواستی که کردند، با یک صاعقه سهمگین زده شدند و همه بر روی زمین افتادند به نص قرآن کریم، و همه آنها مردند. فبعثناکم من بعد موتکم، ولی دوباره شما را بعد از مرده شدن، بعد از مردنتون زنده کردیم، و من و سلوا را بر آنها نازل کرد الله تعالی. ولی همین درخواست را که بنی اسرائیل کردن و با صاعقه مواجه شدن، همین درخواست را پیامبر موسی در این مقام از رب العالمین کرد، گفت بار الله خودت رو نشون من بده، میخوام تو رو ببینم. خب انسان گاهی اوقات پشت تلفن یک صدای بسیار خوبی میشنوه، صدای زیبا، بلا فاصله در ذهنش خطور میکنه که چهره این صدا چگونه است. این ذات انسان است، به دنبال زیبایی هاست. و چه بسا افرادی که صدای خوبی دارن ولی چهره زیبایی ندارن. ولی رب العالمین در کمال زیبایی است، ان الله جمیل یحب الجمال. و وقتی که پیامبر موسی این صدای زیبا را شنید، طمع کرد، گفت بار الله خودت را به من نشان بده. ولی پاسخ آمد که قال لن ترانی، ای موسی تو مرا نخواهی دید، یعنی در این دنیا، چون وضعیت انسانها در این دنیا با آن محدودیتی که دارن در قدرت بینایی، توانایی دیدن ذات الهی را ندارند. و جالبم اینجاست که الله تعالی نگفت که من قابل دیدن نیستم، گفت تو منو نمیتونی ببینی. پس ذات الهی قابل دیدن هست، ولی زمانی که ما از این ظرفیت خارج بشیم، در کجا؟ در بهشت. یکی از بالاترین، بلکه مطلقاً بالاترین نعمت‌های الهی دیدن ذات الهی است. اگر رضایت و خوشنودی الله متعال از تمام آن نعمتهایی که در بهشت وجود دارد، از اون جنات و انهار و میوه ها و فواکه و غذا و لحم طیر و حور این و همه اینها، فرمود و رضوان من الله اکبر، رضایت الهی از همه اینها بزرگتره، چه برسد به دیدن ذات الهی. للذین احسنوا الحسنى و زیاده، در سوره یونس آمده که آن کسانی که راه احسان در این دنیا در پیش گرفتن، در روز قیامت هم به آنها حسنا می دهیم و بیشتر. که پیامبر صلی الله علیه و سلم این کلمه زیاده‌ای که در این آیه آمده را تفسیر کرده، به دیدن ذات الهی و فرمود که انکم سترون ربکم، شماها پروردگارتان را خواهید دید. ولی در این دنیا نه، ممکن نیست، در آخرت در بهشت پروردگارتان را خواهید دید آنچنان که این مهتاب را، ماه کامل را دارید میبینید و هیچ کس هم در دیدن این مهتاب مزاحم دیگری نیست، به راحتی همه دارید اونو میبینید. و اینگونه اهل بهشت همگی با تعداد زیادشان بدون اینکه برای همدیگر ایجاد مزاحمت بکنن ذات الهی را خواهند دید. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در آن روز چهره های نورانی است، ناظره، آن چهره هایی که به سوی پروردگارش نگاه می کند، الی ربها ناظره. و دیگر آیات در سوره قاف آمده که ولدینا مزید، در رزق ما یک چیز اضافی وجود داره غیر از آن چیزهایی که در آیات اومده به عنوان نعمت‌های بهشتی، که همه این مزیدها و زیادتها تفسیر می‌شود به دیدن ذات الهی. فرمود لن ترانی، در این دنیا مرا نخواهید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از ایشان سوال شد هر رأیت ربک، یعنی در اسراء یا در معراج، آیا پروردگارت را دیدی؟ چون الله تعالی نیز مستقیما بدون واسطه با محمد ابن عبدالله در معراج سخن گفت، همونطور که پیامبر موسی کلیم الله است، محمد هم کلیم الله است، همونطور که پیامبر ابراهیم خلیل الله است، محمد هم خلیل الله است. تمام آن مزایایی که در دیگر پیامبران به صورت پراکنده وجود دارد، همه آنها یک جا در محمد ابن عبدالله وجود دارد علیه السلام. و این است که میگوییم پیامبر صلی الله علیه وسلم سید بلد آدم است، سید مخلوقات است، به خاطر این فضائلی که دارد. از سوال شد هر رأیت ربک، فرمود نور انا اراه، پروردگار من نور است، چگونه میتوانم او را ببینم؟ پس در این وضعیتی که ما هستیم قبل از ورود من به بهشت، دیدن ذات الهی برای هیچ احدی ممکن نیست. به همین دلیل وقتی که پیامبر موسی گفت بار الله خودت رو به من نشون بده، میخوام ببینمت، الله تعالی با لطف به پیامبرش جواب داد، قال لن ترانی، نگفت که من قابل دیدن نیستم، گفت تو مرا نخواهی دید، ولكن انظر الى الجبل، ولی یک نگاهی به طور سینا بنداز. منظور از جبل در اینجا همان کوهی بود که پیامبر موسی در کنار آن ایستاده بود، کوه سینا یا طور سینا، کوه بسیار بزرگ در شبه جزیره سینا. فان استقر مكانه فسوف تراني، اگر وقتی که من تجلی می کنم بر این کوه، این کوه با این عظمت و استواری توانست ثابت بماند، تو مرا خواهید دید. یعنی ای پیامبر موسی، تو در مقابل این کوه خیلی کوچکتر هستی، این کوه از عظمت بسیار بزرگی و ثبات بسیار بزرگی برخورداره، محکمتر از توست. فلما تجلى ربه للجبل، وقتی که پروردگار موسی خود را برای طور سینا یا کوه سینا تجلی کرد، جعله دکا، این کوه را تکه تکه کرد، و خر موسا سائقا، و بلا فاصله پیامبر موسا بیهوش بر زمین افتاد از شدت آن انفجاری که در کوه به وجود آمد. فلما افاق، وقتی که پیامبر موسا بیهوش آمد، قال سبحانک، و بار الله پاک و منزهی، یعنی از این درخواستی که کردم من بر میگردم، توبتو الیک، من درخواستم رو پس میگیرم، و انا اول المؤمنین، و من از اولین مؤمنین این امت هستم، یعنی امت خودش، چون پیامبر موسی شریعت مستقل داشته، شریعت تورات داشته. یا یعنی اینکه بگیم اولیت در اینجا نسبیست، یعنی اینکه سرعت میگیرم در ایمان آوردن به هر چیزی که تو میگویی و هر چیزی که تو میکنی. و اینجا بود که الله تعالی به او پاسخ داد، قال یا موسی ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، ای موسی من تو را برگزیده ام بر مردم. پس پیامبر موسی یک نخبه است، یک برگزیده است، از پیامبران اولوالعزم است، آن هم به رسالاتم و به کلامم. هم رسالات به تو دادم، پیامهایی بهت دادم که باید برسانی، هم با تو سخن گفتم. فخذ ما آتیتک، پس آن چیزی که به تو داده هم یعنی تورات، چون تورات هم در همانجا به پیامبر موسی داده شد. آن هم در حدیث صحیح آمده که الله عز و جل تورات را با دست خود نوشته و به پیامبر موسی داده. و کن من الشاکرین، و از جمله بندگان شاکر باش. این نصیحت هایی بود که الله تعالی در این مقام به پیامبر موسی کرد. ولی حالا بقیه آیات بر بگردیم، نگاهی بندازیم به این مقام. این مقام بسیار حساس. عرفا با اشعار خود به شکل‌های گوناگون به این مقام پرداختند. در حال یک درخواست بود از یک پیامبر اولوالعزم، آن هم از ذات باری تعالی. هر کسی به گونه به این مسئله پرداخته، هر عارفی، هر شاعری به گونه این موضوع را مورد بررسی قرار داده. یکی گفته که چو رسی به طور سینا، یعنی اگر مقامی معنوی مانند مقام پیامبر موسی برات حاصل شد، نه اینکه حتما دقیقا طور سینا باشه، یک طور سینای دیگری در مقام معنویات، ارنی بگو و بگذر. یعنی همانطور که پیامبر موسی گفت ارنی، تو هم بگو. ارنی یعنی خودت به من نشان بده، چون پیامبر موسی گفته تو هم بگو، خجالت نکش، بگو و بگذر. رد شد. تو یا فرمود که سخن دوست بشنو، نه جواب لنترانی. مهم برات این نباشه که پروردگار بهت پاسخ بده که لنترانی، تو مرا نخواهی دید، اینو ول کن، ولی سخن دوست را بشنو، این مهمتره. اینکه صدای حق را بشنوی به مراتب بالاتر از این است که بهت جواب منفی بدن و ردت بکنن در این درخواستت. در حال یک درخواستی که با جواب نفی مواجه شد، ولی باز هم میارزه به این که تو صدای دوست را بشنوی، صدای حق را بشنوی. پس اگر فرصتی برات مهیا شد که درخواستی داشته باشی در مقام عرفان و در مقام معنویات و خداشناسی، همونطور که پیامبر موسی از این جنس درخواست را از پروردگارش کرد، تو هم بکن، حتی اگر جواب منفی باشه. دیگری گفت چو رسی به طور سینا، ارنی مگو و بگذر. گفت پیامبر موسی یه بار گفت، توبه کرد، گفت سبحانک تبت الیک، تو دیگه دوباره تکرار نکن، نه یا اینو دوباره بگی. اگر به یک مقامی رسیدی، به جایی رسیدی که یک فضایی برات باز شد، به اصطلاح دیگه پر رو نشو و طمع نکن، چون یه چیزی بهت میگن که به قول معروف گفتن که ارنی مگو و بگذر، که نمی ارزد به حالا این جواب، به جواب به درخواست، به جواب لن ترانی، که نیرزد این درخواست به جواب لن ترانی. می اونجا یه درخواست میکنی، بعد بهت میگن نه، ممکنه که تو ذوقت بخوره. دیگری گفت چو رسی به طور سینا، ارنی بگو و مگذر. همونجا بیست، کجا میخوای بری؟ ارنی تو بگو و سر جات هم بیست، بدونی که رد بشی. چه خوش است از او جوابی، چه ترا چه لنترانی. مهم این است که یکی داره بهت جواب میده، حالا چه جواب مثبت باشه، چه جواب منفی باشه، چه بهت بگن ترانی، چه بهت بگن لنترانی، مهم اینه که یکی داره جوابت میده. مثل کسی که در خونه رو میزنه، حداقل جوابی بهت میدن، میگن کیه. حتی اگر راهت هم ندن تو اون خونه، بگن صاحب خونه نیست، یک جوابی شنیدی. بهتر از اینه که هیچی نشنوی و صدایی نیاد و جوابی هم نیاد. یکی دیگه گفت ارنی بگم و زار گریم. این عطار نشابوری میگه من ارنی رو میگم و زار زار هم همونجا گریه میکنم. چرا؟ میگه میترسم از جواب لنترانه. ارنیمو میگم، گریه من میکنم، ولی این گریه من از ترس اینه که مبادا بهم بگن لن ترانی. و در نهایت هم یکی دیگه آمد، در نهایت نیست البته، در این باب ده ها بیت وجود داره و هر عارفی و هر شاعری به گونه ای به این مسائل پرداخته. در نهایت یکی آمد گفت که ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد. کسی میاد این درخواست میکنه که بار الله تو را ندیده، تو که با منی همیشه، چه ترا چه لن ترانی، اما من که دارم همیشه تو رو میبینم، یعنی آثار وجودت را میبینم و تو همیشه با منی، دیگه من ارنی نمیگویم، اصلا نیازی ندارم که بگم ارنی. حالا چه ترا چه لن ترانی، چه ببینم چه نبینم، تو با منی و همه جا دارم آثار تو را میبینم، دیگه نیازی ندارم که بگم ارنی. یعنی این شخص دیگه یک گام بالاتر رفته از همه عرفا و موضوع را به گونه مطرح کرده که آثار وجود الله متعال آنچنان در جهان دارم احساس میکنم که انگار ذات الهی همه جا را میبینم. آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیان احسان فرمود ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان یعنی این که به گونه باشی و الله را به گونه عبادت بکنی که انگار او را میبینی. انگار، البته چرا گفت انگار؟ چون مثل این آیه و دیگر احادیث دلالت بر این میداد، همونطور که گفتم، که ما در این دنیا نمیتونیم الله را ببینیم. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، و اگر هم تو او را نمیبینی، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، او تو را میبیند. همین بیتی که گفت تو که با منی همیشه، همیشه داری منو میبینی و همیشه با منی، و ابیات دیگر و مقامات دیگری که این آیه به هر حال تأثیر بسیار فراوان و بزرگی گذاشته بر کسانی که راه عرفان در پیش گرفتن و مقامات معنوی و این مسائل و با ابیاتشان به گونه های مختلف از این مقام یاد کردن. البته آیه آیه بسیار سنگینی است و موقف و موضع هم بسیار حساس بوده، یعنی این چیزی که پیامبر موسی علیه السلام درخواست کرده شاید از هیچ پیامبری ثابت نبوده و پیامبر موسی جرأت درخواست کردن زیاد داشته. وقتی که به پیامبری برگزیده شد گفت بار الله خودم تنها نه، برادرم هم پیامبرش هارون، و پیامبر هارون با درخواست پیامبر موسی به پیامبری رسید و گفته شده که در این دنیا درخواستی از این بالاتر از طرف کسی برای کسی دیگر وجود نداشت که شخصی پیامبر درخواست پیامبری برای برادرش بکند. هیچ کس درخواستی از این بالاتر از رب العالمین نداشت و به همین دلیل بود که این درخواست هم را کرد. وقتی که صدای رب را شنید گفت بار الله هم میخوام تو را ببینم. این مسائلی است که مربوط به این آیه هست و میقات پروردگار، یکی از بزرگترین فضائل پیامبر موسی علیه السلام و بالتالی برای بنی اسرائیل بود، ولی قدر این نعمت ها و این فضائل را ندانستند و همه این نعمت ها را تبدیل به کفر می کردن و راه کج در پیش می گرفتن. پیامبر موسی علیه السلام در میقات پروردگارش بود و قومش اونجا مشرک شدن و گوساله پرستی کردن. تا جلسه دیگر که انشاءالله تعالی به بقیه آیات وارد در این زمینه خواهیم پرداخت که چه اتفاقات دیگری افتاد و بقیه داستان بنی اسرائیل، همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.